دستتون درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیگما بقیت الله فی العراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بند هشتم خطبه اول اینه: و من اشار الیه فقد حده و من حده فقد عبده. ترجمه سادهش اینه که هر کسی به خدا اشاره کنه خدا رو محدود کرد، و هر کسی خدا رو محدود کنه در واقع قائل به عدد شد، قائل به تعداد شد. این عبارت نیاز به توضیح دقیقی داره. دوستان عزیز من، اشاره بر دو قسمه. قسم اول اشاره عقلیه هست. اشاره عقلیه در ظرف ذهن صورت میگیره. یعنی در محیط ذهن صورتهایی است که ذهن بهش میسازه. لذا در اشاره عقلیه همیشه بدانید ما گرفتار دو چیزی و نیازمند به دو چیزی: یکی ذاتیات. منظور از ذاتیات اجزای ماهیته، یعنی جنس و فصل. مثلا میخواییم انسان را اشاره کنیم در ذهنمون، ذهن میگوید انسان مشکب از حیوان و ناطق است. این میشه اشاره ذهنیه. یه گرفتاری که دیگه داریم تو اشاره ذهنیه، یک نیازمندی دیگهی که داریم اینه که نیازمند به عوارض مشخصاتی، عوارض ماهیاتی. مثلا عوارض ماهیات گاهی حد ناقصه، گاهی رسم ناقصه. میگیم که انسان میخندد، انسان راه میرود، انسان میخوابد. اینا عوارض ماهیته. خب حالا که با این قسم شهر دادم، اگر من تو ذهن خودم خدا رو اشاره کنم، درسته؟ لازم میاد که من برای خدا ذاتیات قائل باشم. ذاتیات یعنی جنس و فصل. و اعضا لازم میاد که من برای خدا عوارض قائل بشم. مثل اینکه میگم انسان راه میرود، بایدم بگم خدا میخوابد، خدا راه میرود، خدا حرکت میکند، خدا می آشامد، خدا می خوابد، می خورد. ولذا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که خدا را اشاره نکنید. اشاره خدا باعث میشه که خدا محدود بشه، محدود به جنس و فصل، محدود به عوارض. یعنی بگی که خدا هم مرکب از جنس و فصل است، خدا هم مرکب از عوارض است. در حالی که همه ما میدانیم خدا بسیطه و او بسیط الحقیقه است. و اگر خدا را محدود کنید، در واقع خدا را معدود کردید. الان شما محدودید، همتون محدودید، ولی معدودم هستید، یعنی میشماریم 1 2 3 4 5 میشماریم، چون تمام این چیزایی که حد داره قابل چیه؟ شمارشه. این جعبه چند تا دونه سیب داره؟ میشماریم. این گردو چند تا دونه هست؟ میشماریم. هر چیزی که معدود باشه قابل شمارش. ولی خدا وحدت حقه حقیقیه هست، او وحدت عددیه نیست که من بخوام بشمارمش، وحدت ازلیست، حقه حقیقیه هست، قابل شمارش نیست. این مال اشاره چیه؟ عقلیه هست. اما اشاره حسیه هست. اشاره حسیه در ظرفی است که همه میفهمن یعنی چه. میگن آقای احدی تو این جمع مثلا علی آقا کیه؟ میگم او آقا. اشاره حسیه دیگه. تو این جمع فلانی کیه؟ میگم اون آقا. اینه میگن اشاره حسیه. ما در اشاره حسیه هم دو چیز میخواییم: 1 مکان، 2 زمان. اون آقا اونجا نشسته، اون آقا دیروز مدرسه بود، امروز مدرسه نیامد، اون آقا این ترم دانشگاه بود، ترم بعدی نبود، ترم قبلی نبود. ببینید نیاز به چیه؟ به مکان هست، نیاز به زمان هست. خب آقا امیر المؤمنین میفرماید اگر خدا را اشاره حسی کنیم باید خدا را بگید خدا محدود به مکانه، محدود به چیه؟ به زمانه. و اگر خدا محدود به مکان و زمان باشه باید خدا را بشمارید. چند خدا؟ چون مکان تجزیه میشه، ای آقا اونجا رو گرفته اشغال کرده، ای آقا اینجا رو اشغال کرده، ایشون اینجا رو اشغال کرد، اون آقا اونجا رو اشغال کرد. خدا هم وقتی محدود به مکان بشه، محدود به زمان بشه، هی باید اشغال کنه امکنه مختلف رو، جایگاه های مختلف رو باید اشغال کنه. وقتی جایگاه های مختلف و مکان ها و زمان های مختلف رو اشغال کنه، لازمش این است که خداوند قابل شمارش باشه، معدود باشه. مثل گردو که میشماری، تخم مرغ که میشماری، خدا هم مثل اینا باید بشماری. استنباط چقدر قویه. حالا تو محیط درس و بحث ما حد ناقص، حد تام، رسم تام، رسم ناقص، اینا هست که من در دفتر نوشتم، اما اینجا صلاح نمیدونم عرض کنم، به خاطر اینکه کتاب میشه همه میخونن، خب رشته های مختلف مطالعه میکنن، هر کسی مطلب خودشو بگیره. ولی اینجا الان درست شد، درست شد این که اشاره 2 قسم است: اشاره عقلیه، اشاره حسیه. اشاره عقلیه در ظرف چیه؟ ذهنه. اشاره عقلیه در ظرف خارجه، اشاره حسیه در ظرف خارجه. اشاره عقلیه 2 چیز میخواد: ذاتیات، عوارض. اشاره حسیه 2 چیز میخواد: مکان و زمان. پس خدا رو میخوای هم در ذهنت مرکب کنی هم در خارج مرکب کنی، خدا رو میخوای هم در ذهن محدود کنی هم در خارج محدود کنی، خدا رو میخوای هم در ذهن مجزا به تجزیه و تقسیم کنی هم در خارج مجزا به تجزیه و تقسیم کنی، در حالی که خدا هیچ کدوم رو نمیپذیرد. او بسیط الحقیقه هست، منزه از این تقسیم. خیلی جالبه. اون وقت برمیگردد یک جوان دبیرستانی یا یک جوان دانشگاهی میگه عمو دایی شما امشب درس آقای احدی بودید، آره چی یاد گرفتید؟ اشاره عقلیه خدا ندارد، اشاره حسیه خدا ندارد. میگه خب این خدایی که نه اشاره عقلیه دارد نه اشاره حسیه دارد به درد من نمیخوره. چرا وقت رو تلف کردیم اینجا؟ خب چیکار میخوام بکنیم با ایشون؟ میگه آقا به دردم نمیخوره، نمیتونم روی این خدای تبارک و تعالی صحبت کنم، این خدا رو چجوری صحبت کنم، چطور حرف بزنم؟ دست بلند کردی ولو میگه خیلی آمادی بگو بگو دیگه بگو. احسن، خدا رو اگر به استدا میکنیم این به معنای اشاره عقلیه یا اشاره حسیه نیست، نیست واقعا. اسم هیچ وقت دلالت بر اشاره نمی کنن، بلکه اسم دلالت بر ذات می کنن، هیکل خارجی می کنه. میگم این هیکل خارجی وقتی میگم مشخصه. بالاخره الان ممکنه بگم من اینو چجوری حساب کنم، چطور محاسبه کنم؟ بزرگان اهل معرفت اکثرا دارن، به همه شما گوشزد می کنن که اگه میخوای خدا را مطالعه کنی در عقل تو در قلم رو به افعال خدا ببر. خیلی قشنگ، هرگز عقل خودت را در خود خدا نبرید، عقل خود را در قلم رو به چی ببری؟ قلم رو به افعال خدا ببرید. چرا؟ برای خاطر اینکه در خود خدا عقل شما قطع نمیدهد، اما در قلم رو به افعال که برید دونه دونه افعال میفهماند که یک شخصیتی وجود دارد که حتما خالق شماست. ولذا خدای تبارکت با تعالیم تو قرآن همه شما رو تو افعال میبره. مثلا به کشاورز میگه که انتم تزرعونهو ام نهنوز زارعون، آیا شما کشاورزی میکنید یا من؟ به شما انسان ها میگوید که، پزشک میگه که انشعتم شجرتها ام نهنو المنشعون، آیا شما خلق میکنید یا من؟ ایجاد به دست شماست یا به دست من؟ میگه تو افعال برو، تو ذات نرو، تو حقیقت نرو، اونجا قلم رو به عقل بشر نیست. جایی که قلم رو به عقل بشر نیست نباید بریم، نباید بریم. دیشب بود برخورد کردم با یک شخصیتی که دانشجوی دکترا بود، دیدم که خدمت واسه این بنده خدا همین سوالو کرد، گفت من که این خدایی که نمیتونم بشناسم، من این خدا رو قبول ندارم. البته با یک شد و مردی بیچاره صحبت کرد، شد و مرد این که آیا احدی من جسارت نمیخوام بکنم، من ایمانم ضعیف شد، محاسنم رو از ته میزنم، دلیل دارم. بنده اخیرا نمازم رو کنار گذاشتم، بنده قبول ندارم راه و رسم شما رو و باطل میدونم، گرچه پدر من مذهبیست، مادرم مذهبیست، اما من واقعا بتونه اعلان کنم بنده نسبت به مسائل شما قبول ندارم. گفتم چرا قبول نداری؟ خیلی با حوصله باش برخورد کردم. برگشت گفت برای خاطر این که عقل من این خدایی که شما میگید این خدا رو نمیفهمد، من این خدا رو قبول ندارم. چرا؟ برای قادر اینکه خدایی که من نمیفهمم، من نمیفهمم خدا رو، برای چی خدمت رو از کنم که به این خدا رو بیاورم؟ از کردم یه دقیقه گوش میدی به عرض من؟ گفت که چشم آقا، تا خیلی جوان با ادبی، اول با شور اومد، یه دقیقه با سه چهار تا از رفقای دانشگاه با هم اومدن، با شور اومد، گفتم یه دقیقه گوش بده. گفت چی؟ گفتم شما حادثید یا غیر حادث؟ گفت یعنی چی؟ یعنی شما ایجاد شدید یا اصلا بودید؟ گفت که نه آقا، من ایجاد شدم. گفتم خب اینکه شما ایجاد شدید، محدث هستید، ایجاد شدید، میخوام بگویم که قبول کردید؟ گفت بله. گفتم تفکر محدث، تفکر شما محدث است یا تفکر شما قدیم و ازلی و ابدی است؟ خطری فکر کرد، گفت که منظور شما چیه؟ گفتم منظور من خوب فهمیدید. آیا فکر شما حادث است یا ازلی است؟ مثلا باز میری دانشگاه تحصیل میکنی، دونه دونه به تدریج یواش یواش ذهن شما آماده میشود دونه دونه علم تو ذهنتون بیاد یا نه؟ گفت بله بله. گفتم اینو میگن عقل حادث است، قبول داری؟ گفت نه خوب فهمیدم. گفتم دبه در نیاری بعدا؟ گفت نه، ببین دونه دارم میرم. آیا دونه دونه از اینا یه یواش یواش ذره ذره باید درس بخونی بریزی تو ذهنت دیگه؟ گفت بله همینطوره، باید ذره ذره درس بخونم بذارم تو ذهنم. گفتم یا احاطه علمی که نداری؟ گفت نه احاطه علمی ندارم. گفتم چطور میشه که عقلتون حادثه، وجودتون حادثه، بعد دنبال فهمیدن یک عقل ازلی هستی، یک وجود ازلی هستی؟ گیر کرد. چه واقعا عرض من همینه. شما که عقلتون محدوده چطور میتونید یک نامتناهی رو درک کنید؟ شما که وجودتون محدوده و متناهیه چطور میتونید یک وجود لایزال را ادعا کنید که من میفهمم؟ خب پس من چیکار کنم؟ گفتم ها، این کسی که شما را حادث کرد، این حادث مال کی بود؟ مال خودت بود؟ مال بابات بود؟ گفت مال بابامه. گفتم باباتی کی حادث کرد؟ گفت بابام. گفت باباش کی حادث کرد؟ گفت باباش. باباش کی حادث کرد؟ گفتم خب تا کجا میره این؟ کجا بند میاد؟ همینجور حادث 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 کجا این بند میاد؟ گفتم آیا این از نظر چی تسلسل است یا نه؟ گفت بله تسلسله. گفتم کی باید این تسلسل را قطع کنه؟ شما میخواد بگی این تسلسل خدا قطع میکنه؟ گفتم بله. حالا نماز میکنی از این به بعد؟ خندید. ببینید الله اکبر الله اکبر. یک کسی آمد محضر امام حسین علیه السلام گفت خدا کیست؟ آقا فرمود که جسمت به اندازه یک عقل جسمت به اندازه یه دونه تخم مرغ هم نمیشه. بعد خدمت تو عرض کنم که ادعای بزرگ فهمیدن میکنی؟ آقاش فرمود ادعای بزرگ فهمیدن میکنی؟ اشتباه شما اینه که عقلتون عقل حادثه اما دنبال یک عقل و وجود ازلی و ابدی هستی. خود نباید برید، بلکه دنبال چی باید برید؟ دنبال همین خودت. خودت برو. من خودم که حادثم، کی من حادث کرد؟ میگی بابات؟ من قبول ندارم. اگه بابا حادث کرد، بابا تو رو کی حادث کرد؟ میگه باشه باباش. میگم باباش کی حادث کرد؟ باباش باباشی هیچ گرفتار میشه هی بعد به تاریخ 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 کجا میره؟ آخر کجا میره؟ کجا میره حادث کرد؟ گیر کرد. پس بنابراین تمام این حادث ها به یک علتی وصل است که حدوث ندارد، بلکه او ذاتی است. تقدمش تقدم چیه؟ ذاتی است. قبلیتش قبلیت ذاتی است. بعدیتش بعدیت چیه؟ ذاتیه. یعنی کسی بهش قبلیت نداد، کسی بهش تقدم نداد، کسی بهش بعدیت نداد، کسی او رو بعد نکرد، قبل نکرد. یه حرف من جدن عرض میکنم. حالا من نمیدونم اون دوتا دوستش مثل این که خیلی با ایمان بودن. خدمت رو عرض کنم که من رفتم ماشین سوار بشم، دیدم این دوتا اونو مسخره میکنن. گفت کم آوردی خوب بود؟ گفت هی میگفتی هیچ که نمیتونه منو محکوم کنه. دیدی؟ بعد من دیدم ایشون دارم مسخرهش میکنه، فهمیدم چیزی رو بردم پایین سرشونه. گفتم که به این پسر من تو رو محکوم نکردم، فطرت خوبته. لبخند زد. اون فطرت توه، فطرت هر کسی میفهمد مطلب رو، میفهمه نمیتونه بدون خدا، واقعا نمیتونه بدون خدا، واقعا نمیتونه. مرحوم آقای کافی میگفت که من نشسته بودم منزل، شما منزل های کافی رو ندیدید، من دیدم. ایشون منزلش اون قبل از اینکه مهدیه بده، اینجا که الان کفشکن مهدیه هست خونه ایشونه، اول خونه خودش رو داده، بعد خدمه ای خونه 60 متری داشت. این وقتی که ما می رفتیم این اتاق اینجا داشت، در باز بود، هر روز در باز بود، از این در اتاق از این شیشه رو می فهمید کی می خواد بیاد بالا. یه جوانی هیپی دنبا گشاد به حق حالاتی داره میاد بالا، خفم نکنین آقا. اومد بالا خدمت رو گفت کافی شمایی؟ گفتم بله. گفت ببخشید من فارسی خوب بلد نیستم. گفتم چرا؟ گفت من پدر مادر من اصالتشون ایرانیه ولی بنده زادگاه هم آمریکاست. خدمت رو از کنم دیگه مدرسه اونجا بزرگ شدم، فارسی خوب نمیتونم حرف بزنم، ولی ما در سال یک ماه میاییم یه ویلایی داریم لدواسون، با خانواده میاییم لواسون برمیگردیم، گاهی وقتا نه میشه. الان هم اومدم لواسون، من یه ازدواج کردم از آمریکا، یه بچه‌ای دارم، این بچه من الان 6 سالشه، باور کن من نمیدونم. میگه با زحمت حرف میزد، میگه باور کن این بچه من مثل اینکه یه گوشته، مثل یه گوشت، اصلا بلند نمیتونه بشه. بهترین، مجهزترین، سابقه ترین پزشکای آمریکا روش کار کردن، نتونستن استخوناشو بیارن بالا. استخون داره، دست داره، پا داره، همه چی داره، نمیتونه. من شنیدم که یعنی اینکه این خدمه های لواسون که میان خونه ما کار میکنن خانوما، این خانوما به خانوم هم گفتن، گفتن که یک مهدیه ای هست یا آی کافی هست، آی کافی شفا میده، بچه رو ببرید اونجا. من آمدم منزل، دیدم خانومم در یه حالت روحی به سر میبرد، گفت که این کافی کیه؟ گفتم کافی کیه چیه؟ میگن شفا میده، بچه رو خب ببر اونجا دیگه. این همه خرش کردیم برایشون. من میگفت آقای کافی، میگفت انقدر بدم آمد که این کلمه رو گفتن که کافی شفا میده، خیلی بدم آمد. گفتم اولا من شفا نمیدم، این دروغه، دروغ محض، کار من نیست، اینو ذهنتون بگم، بی خود گفتن، اون عوامن، بی سوادن، خیلی خوش آمدی آقای سلیمانی، بی سوادن، خیلی همینطور. بعد برگشت گفت من خدا رو قبول ندارم آقای کافی، بهت بگم آقای کافی گوه ای بابا قوز بالا قوز شد که خدا رو قبول ندارم، یه بچه منم شفا بده. آقای کافی میگم حالا اینو کی قضیه قبل نقل میکرد؟ آقای توسی به نقل از آقای رشعری نقل میکرد. آقای رشعری میگم من رفتم خدمت ایشون، گفتم آقای کافی، گفت بله اون میگی چی منبر میری تو، یه داستان میگیری، جوک میگیری، چی نه این منبر آبرو ما رفتش. آقای کافی گفت بشه اینجا بهت بگم، من نمیدونم آقای توسی برم نقل میکرد، شاید هم از آقای رشعری اینجا نگفته باشه، شاید هم گفته باشه، منم ناقلم. توسی همین کسیه که از اعضای تفسیر نویسندگان تفسیر پیام قرآن های مکارم هم 6 نفری که اسمشونه. بعد خدمت رو عرض کنم، یه برگشت به من گفت که پس اول باید با تو حرف بزنم. گفتم که شما در آمریکا چیه دارید؟ کارتون چیه؟ آقای کافی خون میدید خیلی خوشتفون بود، خوشبک بود، هی ساده حرف میزن، مثل آقای قرائتی ساده حرف میزن اما خیلی قشنگ حرف میزن، منطقی حرف میزن. برگش گفت که من اونجا پدرم یه پالایشگاه نفت رو اجاره کرد، ما اونجا خدمت از اون هم یاریان بالاسترید که اومد اونجا و شرکت با اونا کار میکنیم، ما در اجاره اونهایی. گفت پس پول داری؟ گفت بله. گفتم بگو ببینم پالایشگاه نفت سازنده داره؟ گفت بله. گفت سازنده پالایشگاه نفت کیه؟ گفت نمیدونم. گفت مهم نیست، حالا نمیدونی آقای کافی؟ گفت حالا مهم نیست، نمیدونی. گفتم مرد حسابی پالایشگاه نفت سازنده داره، این پالایشگاه درون تو، دستگاه گوارش درون تو این همه داره کار میکنه، سازنده نداره؟ دیدم این قدری به فکر رفت، دیدم نه نور مثل این تو دلش افتاد. گفتم تو قائلی به این که پالایشگاه سازنده داره اما این دستگاه گوارش درون بدنت سازنده نداره؟ همینجوری شد، دیدم این به فکرم، به حدی به فکر رفت که میگفت دیدم سرخ شد صورتش، طوری سرخ شد که بیشتر برام حرف بزن، بیشتر برام حرف بزن. میگوی کلو برش حرف زدم، از خدا گفتم برش. بعد گفتم که اتفاقا خوب اومدی. گفت چرا؟ گفتم ما در سال یک روز تمام دعای ندبه رو با بچه های همه رو میبریم مسجد جمکران و قم، اتفاقا همین فرداست، همین هفته است. برو بچه تو بیار، اما یک شرط داره، بچه رو باید بری تو ماشین ما با اتوبوس میریم، همه خدمه ها با یه اتوبوس میشیم. گفت نه، من ماشین از آمریکا آوردم، آخر سیستم هست و من خودم با ماشین میام، زنم با این ماشین ها نمیتونه. گفتم خب اگه با این ماشین ها میتونه بیاریدش. گفت من هدف داشتم، هدف من این بود حالات بچه های مهدی تو رویش اثر کنه. دیدم بله، ایشون درست همون ساعت حرکت دیدیم خانومش چادر سر کرد آورد و بعد بچه ها با خانوم آوردن تو ماشین، نشستن تو ماشین. بچه ها از همین مهدیه شروع میگردن تا مسجد جمگران یک سره برنامه اجرا میکردن. یبن الحسن یک سره برنامه اجرا میکردن تا رسیده مسجد جمگران. من گفتم که من چون رفتم خونه حاجای احمدیان بازاری، گفتم ایشونو ببرید خدمت رو از کنم که هتل، گفتی هتل ایران میبرید. آوردن اون هتل ایرانو، گفتم صبح بیاریدش. صبح آوردن دانوتبه، گفتیم شما به اینجا استراحت کن. صبح آوردن دانوتبه، میگفت رسیدم به اینجا، میگفت بیقرار شدم کجا رسیدم، رسیدم به اینجا. من از همونجا مهدیه که بچه ها سوار شدن، گفتم بچه ها امروز تمام هر سال که میریم حاجت خودتونو میخواید نه؟ خواهش میکنم امسال همین حاجتونو ول کنید، حاجت این آمریکایی رو بگیرید. میگم من رسیدم به این عبارت، این معز الاولیاء و مذل الاعضاء. میگفت چنان جوش آوردم که این عمامه را از سرم گرفتم تو مسجد جمکران، نتونستم جمعیتم اون چو میدانه. میگم عمامه را گرفتم پرت کردم، پرت که کردم با این دستم گفتم آقا جان من نونم تو روغنه، منبری خوبیم، هر کجا برم به من پول خوبی میدن، چه شفا بدی چه شفا ندی برام مهم نیست، اما اگه من اینو شفا ندی من دلم برای اهل بیت میسوزه، دلم برای مادر فاطمه میسوزه. خب اون زبون خیلی خوبی داره، برای خاطر اینکه این آمریکایی میره تو آمریکا میگه که این مهدی دروغه، فاطمه دروغه. چت قشنگ حرف زد، خیلی قشنگ حرف زد. تو نگو کافیه، نگو فلانه، تو بگو فاطمه است. آقا میگفت همینجور که رفیدم جیف میزدن در و دیوار، گفتم بچه رو بدید، بچه رو بدید. بچه رو گرفتم تو بغل، گفتم آقا جان یه جا قسمت میدم، میدونم ناراحت میشه ازم ولی دیگه دلم درده. آقا جان میگن تو نمیتونی بشنوی سیدی خوردن مادر تو. آقا امام صادق برمون چنون به مادرم زهرا سیلی زدن که گوشواره از گوش مادرم افتاد. میگو همینو گفتم من قش کردم، عده بچه هم افتادن از دست من. آج قلام رضا اینو گره، بچه رو گره. من هرچه تیکه تیکه دارم به من میگن، دارم میگم که چون نوارامون پخش میشه نمیخوام کسی یک نقشه ای وارد کنه، توی خدشه ای وارد کنه. گو اینو گرفتم بغل، منو بغل کردن. گفتم حاجی چیه؟ یه مدتی شروع کرد، ادامه داد. منو حالم خوب شد، من آوردن صبحانه داشتم میره خوردم منزل آقای احمدیان. باور کنید نزدیکای 10 صبح بود، نشسته بودیم 10 صبح، دیدیم که گوشی زنگ خورد. گفتن حاج آقا از هتله. گفتم که هتل اهل آمریکاییه؟ گواره. گفت چی میگه؟ میگه ما بیاییم یا شما بیایی؟ گفتم نه شما بیایید. بچه رو اومد رفتن دنبالشون، آوردن دیدن بچه داره قدم میزنه میاد. آقای رئیس شهری تعریف کرد، آقای رئیس شهری برای توسی گفت. بعد خدمت رو از کنم که بچه داره قدم میزنه میان، یک دفعه دیم این زن و این مرد میگه آقای کافه این مهدی کیه؟ عجب آقایی داری شما، عجب مولایی داری شما. باور کنید منم هیچی نگفتم، بودم چطور مگه؟ بودم نکنه وقت شوخی دارن اینا با ما. گفت آقا جون من، ما دوتا رفتیم چون نخوابیده بودیم، خوابیده بودیم، در هنگام بین خواب و بیداری دیدیم بچه‌مون هی خدمت رو تخت میپره میشینه، بچه‌مون که نمیتونست بپره بشینه، بلند شدیم گفتیم ای بچه‌مونه، بچه‌مونه. یک دفعه دیدیم خود بچه‌مون زبون در آورده به ما میگه که با ما حرف میزنه، به ما میگه که چرا منتظرید، آقا داره میره. بچه رو بغل کردیم، آقا کیه، ما که ندیدیم. خب اون نمیتونه ببینه، اون بچه هست پاکه. اونا غسل کردن البته، آقای کافی همه دستورات به اینا داد، گفت اینا نگفتم غسل و اونا و همه رو داد به اینا. بعد خدمت خیلی عجیبه، بچه رو بغل کردیم چی شده بگو ببینم، گفت مامان شما دوتا که خواب رفته دیدم در باز شد یا آقایی اومده، اینقدر بابا مهربون بود بغلم کرد. گفتم تو کی هستی؟ گفت بپرس از بابات که امروز کجا آوردن. آقا این کیه؟ گفت صاحب مسجده. بعد دستی به صورت من کشید، دیدم بلند شدم نشستم، ولی یه جمله گفت، گفت چی گفت؟ من بگم شما میافتید، بگم. گفت با آقای کافی بگید وقتی میخواد منو قسم بده به صورت مادرم. آخه من دل ندارم بشنوه، مادرم وسیلی بوده، مخصوصا اون جمله ای که گفت به چنان به مادر آمزن که گوشواره از گوش مادر آمزن.
من هدفم همین،
خواستم اون حرف های کافی رو بگم که رسید به اینجا.
بابا مگه میشه دانشجویان عزیز، دوستان عزیز، مگه میشه کرامات الهی رو رها کرد؟ مگه میشه قدرت مافوق الهی رو رها کرد؟ اصلا رهاش نکنی، باور کنی، تمام مبانی اعتقادی ما همینه، همینه که شما در نظر بگیرید. اینو برگرد نیست که دارو بهم دارو عشیبا، یعنی
حساب بکنید من همینجا به شما خود رو بدم، خود بحث رو بدم، بعد نیست
خیلی حرفا، چون صدای من با چیز نمیاد،
شما متوجه باشید
صدای مده ها میاد، صدای خطبا با تکرار نمیاد،
جف و خراب میکنم. من دست اخلاق و قومم همینجوری هم، مشتبه من علاقه داره صدا رو بده به تکرار، همیشه بحثمون همینه بابا، صدای سخنران با تکرار نمیاد.
عجیب ها، خیلی عجیبه، یعنی واقعا میگم من این، شما رو به خدا این کد منو بگیرید تا هفته بعد بذار رو شما کار کنم، برهانی درست بشید انشالله. خطبه اول که تموم شد چاپش میکنم به همه میدن، کار فرهنگی میکنیم تو تهرون، من دیگه همه جا دارم میرم الان. بابا نمیشه عزیز من، دیر به جمعی بچه همون از من بردن، نکنید آقا، بچه ها استدلالی برید، با استدلال حرف بزنید، با استدلال. ببینید اونهایی که در افعال خدا و در توحید کار نمی کنن دو تا مشکل دارن، ببین دارن یا ندارن. شما رو به خدا فکر کنید، اینو قرآن میگه، من نمیگم، قرآن میگه. اونهایی که بچه مذهبی نیستن، موحد ناب نیستن، تو مسائل توحید نمیان، شما ببین هست یا نه، خونه ها رو بگرد، فامیلا، بستگان، همه رو بگردید ببین اگه نبود، همه رو میگردید ببین اگه نبود. دو تا مشکل اصلی دارن. ای گفتی چیه؟ مشکل اولی که قرآن میگه اینه که اینها در محیط وهم و خیال ماندن و به پوچی رسیدن. بله، مثلا چی جوری؟ ببین خدا خودش داره میگه، میگه والله لا یحب کل مختال فخور، خداوند خیال بافا رو دوست نداده. واقعا اینجوری بعضی ها توی وهم و خیال مقام هن، بعضی ها تو وهم و خیال باند و جناح هن، بعضی ها تو وهم و خیال مال و ثروت هن، بعضی ها تو وهم و خیال تألیفات هن. من کتاب نوشتم، من بعضی ها تو وهم و خیال هنرمند بودنشونن، ولذا چون هنرمنده ببخشید و خانم دیگه هر کجای بدنش پیدا بشه اشکالی نداره. وهم، چون هنرمند، چون اون ور هنرمند بازیگره، این ورم هنرش اینه که آقا موی سرش پیدا بشه اشکالی نداره، بدنش پیدا بشه، این همه تلویزیون بیرون میلیون ها نفر دارن میبینن، مشکل نداره. آجوم من، آقایی هم که میخواد پیشش زندگی کنه کنار تختش میخوابه، اینم تو وهم و خیاله، میگه ما اینا حل شده. چوری نه که توحید نمیشناسن. بعضی ها تو وهم اعتبار و شهرت هم، ولذا قرآن میگه، خوب گوش بدید، قرآن میگه شکوفه های درخت زندگی اینا، شکوفه های درخت زندگی اینا لذت های زود گذرن، بونه دونه از شکوفه ها یواش یواش میفته، 1 2 3 4 5 میفته. اینه، لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. زهره یعنی شکوفه، شکوفه زندگی دنیا را اینقدر دل نبندی، شکوفه هنرمند شدن ولو در قالب بی‌حجابی، شکوفه شهرت من ولو در قالب بانبازی، شکوفه تعلیفات من ولو در قالب دروغ نوشتن و انحراف نوشتن، شکوفه رسانه ملی، رسانه من، روزنامه نگار بودن من ولو اینکه در قالب انحرافات اخلاقی. آقا اینا رو دل نبندی، این شکوفه های شما لا تمدن، اینقدر چشمتون نگاه نکنه به اینا، اینقدر ندوزید به اینا، اینا دونه دونه برگش میفته، ساقش میفته. چه بسیاری از هنرمندانی بودن در طول تاریخ اسم رسمی داشتن، الان کسی از بچه ها اسمشون رو نمیشناسن. چه بسا قهرمانانی بودن در طول تاریخ دفن شدن، کسی نمیشناسن. چه بسا بازیگران دفن شدن، نمیشناسن. اما بیش از 15 قرن علی ابن ابی طالب مینش زندگی میکرد، هر کجای عالم برید اسم علی هست. چرا؟ چون علی شکوفه زندگیش آخرته، علی شکوفه زندگیش جناحبازی نیست، شکوفه های زندگی امیرالمومنین رسیدن به خلد برینه، بهش آفرینه، لذت بهش آفرین کام او رو گرفته. این بد حرف میزنم، ببینید اینی که این سوره مبارکه الله اکبر خیلی عجیبه ها. قرآن میگه، خیلی جالبه، میگه سرمای پاییزی شکوفه های زندگی هنرمندان را، بی بند و باران را، عراض الهوباش را، اینایی که در وهم و خیال زندگی می کنن، سرمای زودرس پاییزی همه از بین می برن. اما سرمای زودرس پاییزی چهره انسانی که شکوفش آخرت است هرگز نمی تونه از بین ببرن. میگه مثل کی؟ میگه مثل کی؟ میگه مثل اونهایی که تمام آیات ما را دونه دونه جدا سازی کردیم براش و دونه دونه رو فکر کرد، دونه دونه رو فکر کرد. چرا؟ برای اینکه من خدا مال اهل فکرم، با اونایی که فکر ندارم اهل فکر نیستن، من با اونا سخنی ندارم، با اونها حرفی ندارم. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اینه،
دومین مشکلی که این بچه های اینجوری دارن چیه؟ لجاجت و اصرار بر بیراه رفتنه. آخ 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 من گرفتارم، اصرار دارن به این که آجون من این بیراه رفتنمون خوبه. و لذا میگوید که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان دائما طغیان میکند. چرا؟ چون یه ذره به بی‌نیازی رسید، سرکشی میکنه و اصرار میکنه برای این سرکشی. برای چی؟ برای اینکه بیراه پیمایی رو یاد گرفت. بعد ادعای وعده قیامت که صحنه رو دیدن برمیگردن، خدایا ما رو برگردون. قرآن میگه لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر اینا رو برگردونم دوباره همون چیزایی که به اینا نهی کردم برمیگردن تو آغوش همون بیراه پیمایی، بیراه پیمایی رو دوباره میگیرن. عبارت ما حرفمونه. آقا امیرالمؤمنین میفرماید بیا تو آغوش توحید. چه ها؟ یک، برای اینکه گرفتار وهم و خیال نشی. دو، برای اینکه گرفتار بیراه پیمایی نشی. وگرنه گرفتار میشی، گرفتار بی پیمایی. واقعا گرفتار بیراه پیمایی میشی.
من تا حالا زنی ندیدم که آزاد راه بره و بعد بگه من با حجابم آجون من با زنان و مردان، با مردان نامحرم دست نداشته باشه، معاشقه نداشته باشه. از خیلی سوال کردم، در تلفن که زنگ میزنن گناهشون رو مطرح میکنن اولین قضیه همین است. امکان نداره. آقا من میتونم خودم رو حفظ کنم؟ نمیتونی، نمیتونی. من یه دختر خانومی بود در شهر، یک از شهرهای شمالی مازندران، هنوز ندیدمش. ایشون تلفن میکرد میگفت نه من الحمدلله تو اداره و کارکنان اصلا مشکلی ندارم. بهش گفتم دختر من اینجوری نیست، نوارهای منو گوش میکرد. نه من با همه خیلی خوش اخلاقم. یک بار زنگ زدیدم پشت تلفن چنان گریه میکنم. آقا افتادم. بله میفتی، این توهمه. اختلاط زن و مرد اگر شما فکر کنید هیچ آسیبی نمیاره، این توهمه. قرآن میگه این توهمه، این خیاله، این توهم. این قرآن میگه، من آیه رو خوندم. توحید چقدر قشنگ درس میده.
آقا من جوان مذهبی ام، آقا امام جماعت مسجدم، اتاق دفتر مسجد، خانوما میتونن بیان با من خلوت کنن حرف بزنن؟ نه، نه اجازه نمیدم. چرا؟ این توهمه، این خیال. شما هم باید آقا یه روزی خلل لباس بشی، حواست باشه. فرق نمیکنه، توهمه. قرآن میگه توهمه. جدی میگه. خیلی از زنها وقتی به دام معصیت میفتن یه دفعه به گوش میان دیگه کار از دست برد. خیلی از مردها و آیان وقتی که گرفتار معصیت میشن به گوش میان، قصی از دست برد. این است که زهرای مرضیه فرمود بهترین چیز برای زن اینه که از مرد چیزی، مرد او رو نبینه و او هم مرد رو نبینه. یعنی اون سلوک توحید اینه، توحید ناب اینه. خدا خودش میدانه. یکی از عرفای تهران بود، از بزرگان تهران بود، از علمای بزرگ تهران بود. خدمت رو عرض کنم، این خانم بی‌حجاب آمده بود پیش ایشون. من تو کتاب خوندم اسم اون آقا را آوردن، ولی من صلاح نمیدونم اسمش رو ببرم. این آمده بود جلو حاج آقا رو تو جلو مسجد گرفت، گفت که بعدی بیرا بهش گفت، بعد گفتش که من ببین اینا سر برهنه راه میرم، زمان طاغوت بود، سر برهنه راه میرم. ببین آقا که بهش نگاه نمیکرد، هرچی هم بچه های مسجد میگفتن خانم شما تشریف ببرید. ببین من تا حالا یکی از این گناهایی که جادوریا کردم من نکردم، یکی از این گرفتاریایی که ادعای پاکی میکرد. آقا جون میفرمود خب انشالله خیره، انشالله موفق باشی، انشالله موفق باشی. اون مرد بزرگوار چهار تا است افراد ناقل این قضیه. و ما ایستاده بودیم، این بزرگوار تو مسجد بازار نماز رو خون میگه ما ایستاده بودیم. بعد خدمت رو عرض کنم که الان یکیش زنده است، تو بازار مغازه داره، خیلی مرد مقدسیه. بعد خدمت رو عرض کنم که این چون که خیلی اصرار میکرد و راجی کرد، برگشت که شما شاهد باشید من که نمیخواستم ستارالعیوبی خدا رو از خودم بردارم، اما این متجاهر به گناست. دستی اینجوری کرد که ببینید این با اون مرد تماس داره. موند سر خوب شد، این رو برای خودت بکن. همه ایمان آوردن به این آج آقا، برگشتن ادهی اینجوری کرد. بعد گفت بیست بینم من یه مرد عادی بودم اینجوری کردم، اگه تو جلوی امیر المؤمنین و پیغمبر قرار میگرفتی چه میکرد؟ من از قرآن وقتی که این زنا زنا فردای قیامت مردا همینا همین حرفا رو اونجا پیش خدا هم میزنن، ما اینجوری نبودیم، ما اینجوری نبودیم. خدا چی میگه؟ آیاتشو بخونید، اولشو میخونم بقیه شما حفظید. اخسهو ولا تکلمو، دهنشو ببند حرف نزنه. پیش منم حق بازی؟ پیش منم معرکه گیری؟ اخسهو ولا تکلمو. اینجوری من میخوام درس توحید بدم. اینه امکان نداره دوستان بزرگوار هرچی ادعا بکنن من قبول ندارم، قبول ندارم. نمیگم من بلدم مکاشفه، بنده بلد نیستم، نه کار من نیست، اما میدونم استادم آقای بهجت عبا سر کشید. آقا جون همینطور ما کراران ازش دیدیم، دو بار حتی اقل من خدمتشون میدم. در باز کن بریم. گفتم آقا جان اینا باز کن بریم. در باز کردم تو ماشین، رفت تو ماشین همیشه اینجا. خدا ماشین که اینجا تکون میده میکن، بوی گندش من اذیت میکرد، بوی گند گناهش اذیتم میکرد. آتلا مصباح نخ میکرد، آتلا مصباح نخ میکرد. میگو 24 سال مصباح باش بود دیگه. میگو شما یک مورد دیدید، ما خیلی دیدیم. تا یه جای دست رو میذاشو چشمش میکفت یا ستار الویو یا ستار الویو. قال هر کجا گیر میکرد من میدیدم دست رو میذاشو اینجا، اون کنارش رو میشنیدیم میگو یا ستار الویو. اون شب سید عبدالدیان داشت خودشون میکش از گوزه، ایشون گریه نمیکرد. ما هم آوردیم ایشون گریه کنه من با اونتا در ریو. بعد فهمیدیم آقا واقعا کیف میکرد داشت راجی میخون، اما یه چیزی دیده بود تو چرس دیگه، گریه ها گریه نیست. فیلمش هم میزنن گاهی وقت تو سالگرد که میشه، همونو میزنن ببین نگاه میکنه این اول واقعا نگاه میکنه اصلا یکی دیده میکنه ایشون که مال امام حسین یک کلمه میگفتی نمیتونست تحمل کنه. خودش وقتی امام حسین اسمشو میبرد چنان گریه میکنه همجور میریخ. اینجوری میگه امام حسین میدید واقعا میدید. ایشون ذخیره رو برد با خودش، قبول کنی ذخیره رو با خودش برد. بچه های گل من، عزیزان خوب من، خواهشم اینه که با تمام توجه، من چون مصیبتش رو خوندم، گریه هاش رو شما کردید، اون قصه گریه آور بود، این آخر قضیه رو من باید این بحث رو تمام میکردم، وگرنه برای هفته بعد میذاشتم بحث تمام. اون قصه رو گفتم تا به اینجا برسم. مواظب باشید، مواظب باشید، بیایید با هم دیگه دست ببندید. جدی میگم با هم دیگه دست هم بدید. آقا جون من هفته یه شب اینجا نماز شب برگزار کنیم، سخنرانی بذاریم اونجا، مثلا صدقای قاضی درس میذاش برای بچه ها. الان نمیتونید، شما نمیتونید، من میخوام با شما کار کنم، نمیتونید. الله آقا سه روز اعتکاف همینجا ببندیم، منم میام با شما. نمیتونید، اینقدر مشغله میاد، معلومه مزاحمت بیرون مشخص، آدم ها مثل پشه آدم ها میخوره.
گناه گرفتارمون کرده، آغوش گناه بدبختمون کرده. خدا شاهده پیشب طلبه رو نصیحت کردم، نوار قوم رو گوش میدید شما رفقا، اونجا فقط مخصوص رفقای اهل علمه. دوستان عرض میکنم جان امام زمان قسم منظوری ندارم، خیلی شما بچه هم بیال داری میشید، شما جنم و صبحتون قضا میشه، خدا خودش میدونه بعضی از آثار قضا شدن نماز تو چرا پیداست، من نمیبینم ولی پیداست. نماز چرا قضا میکنی؟ نماز صبح چرا نمیخونی؟ بابا خدای تبارک و تعالی شما رو دوست داره، باور کن. آقا میگو، آقا جان میگو، هارون میگو نماز که نمیخونن، ما میفهمیدیم منظور نماز صبح. حضرت یوسف ببخشید داره طول نکشید، الحمدلله ساعت طوری که خوب. حضرت یوسف شواشان بلنده، حضرت یوسف داشت منطقه رو بازدید میکرد، دید توی منطقه داشت بازدید میکرد، پسرش هم برد، پسرش ننوشن چند ساله بود، بالای همین خدمت هستم که داشت دیدار میکرد، دید که یه پیرزنی هایی میگه که یوزارسیف. بعد خدمت نگاه کرد، این توی الان بهتون آدرس میدم، عمالی صدوق مجلس اول آخرین حدیثه، آخرین حدیثه. دید که خدمت عزیز نگاه کرد، نگاه کرد، خب از اون طرف زلیخا چهرش این نیست، شک کرد این کیه این پیرزن. یک دفعه اون پیرزنه برگشت گفت الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا بمعصیته و جعل العبید ملوکا بطاعته. خدا را حمد میکنم این خدا پادشاه ملکه در اثر گناه برده شد، اما برده در اثر گناه امیر شد. دیگه از این دعاش فهمیدین زلیخا چرا به فکر من نیستی؟ حالا که عقدت در نیومدم زندگی نباید بکنم؟ منو که از تخت انداختن بیرون. یوسف یه خورده خجالت کشید، فوراً دستور داد یه مبلغی بهش بدن، گفت این مبلغیه که تا آخر میتونی زندگی کنی. پسرش برگشت گفت بابا، گفت چی؟ گفت همین پول دادی تموم شد؟ گفت چطور مگه اونجا نوشته؟ چطور مگه؟ خیلی دلم سوخت براش. گفت چرا؟ چرا دلت براش سوخت؟ گفت چرا اینجا عیز ناله کرد؟ اینقدر این پیغمبر عبارتش قشنگ و عبارتش اینه، حاضری دابت و ترا فی حبال المعن فی حبال الانتقام. فرمود این یک وجود راحتی داشت، در اثر گناه خودش رو به تناب انتقام الهی بس کرد. این باید این انتقام الهی، من نمیتونم این تناب رو پاره کنم، گناه کنه اگر خودش رو به دامن انتقام خدا بیاد پیغمبرم نمیتونه کاری کنه. این هفت روز قرآن میگه، قرآن بخون آیه رو، انا من المجرمین منتقمون، من از گناهکارا انتقام میگیرم. پسر من این چنان گناهی کرد، پیغمبر رو میخواست به زنا بندازه، پیغمبر رو میخواست به زنا بندازه، افتاده توی هبال، هبال یعنی تناب، تو تناب انتقام خدا، منتقم حقیقی. من کاری نمیتونم بکنم، کاری نمیتونم بکنم. بلده تو روایت داره، همینجا وز کنم تموم کنم، هم یک تیکه بگم و تموم کنم، چون گریه رو قبلا کردید، اگه دیدم بازم دلتون بخوادم، من امام حسین خیلی دوست دارم. برای امام حسین هرچی گریه کنم سیر نمیشم، حالا میخوام به خاموش کنید بکنید، اب نداره، همینجا میخوام وز کنم به یه جایی، چون منتقم اینه دیگه، درسته؟ اینا طالبو به دم المختول بکن بلا تو دامت بس. این درست ها، این عبارت ها توی کتاب لحوف داره، سید داره، میگفت زینب سلام الله علیها وقتی رو تل زینبیه قرار گرفت هی می نشست بلند میشه. امام صادق داره چرا می نشست؟ گفت وقتی بلند میشد میدید یه نفر داره نیزه فرم میکنه، یه نفر داره سنگ میزنه، نمیتونست این دفعه که بلند شد دید یه نوری اومده جلو چشمش. کی هستی تو؟ من مهدی هم همه. دو جا مهدی آمده نورش، اگه گفتید کجاست هر دو جا روایت داره، یکی وقتی که بین دید در و دیوار قرار گرفت. فزه میگه رفتم در و در میارم، هی مادر میگه وروی وروی ای وای، یه جان زینب بود. گفت شما شیعه آله میدونه، نامرد شه میدونست با یه زمجیر سر از برادرم ببره، اما همین که دید من زینب بالا داره نگاه میکنه، برادرم رو به رو خوابو دوازده بار شمشیر رو بالا بود، او بالا میگو من دستم رو میذاشتم رو سرم، آقا خیلی برینا مری برینا. ولی لجزد حضور بغده من سوی بغده. زینب یه جا میگو نزلی گوجه مدینه، میگو مادرم اولا زلی، اما بالا زبن زینبی ای میگو نبوری. دستتون در نکنه، نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم به حق الحسین. یا الله یا الله یا الله، خدای ما را ببخش و بیاموز، توفیق زیارت قبر حسین را به همه عنایت فرما، خدای ما را از گناه دور بدار، پروردگارا فرج امام زمان ما را نزدیک فرما، بیماران ما رو شفا بده، دایشی های ملعون و لعنت و اینا که لعنتن و عذابشون رو زیاد فرما، خدای اینا که اگه قابل هدایت هم برگردون به دامن هدایت، و عجل اللهم فی فرج مولانا.